ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. در آستانه سفر ولیعهد سعودی به پاکستان، دولت این کشور برگزاری تجمعات و رفت و آمد در شهرهای اسلام آباد و راولپندی را ممنوع کرد. با اعمال این محدودیت‌ها، نمایش اسلحه در انظار عمومی و برگزاری هر گونه نشست سیاسی و یا مذهبی در شهر راولپندی و اسلام آباد ممنوع شده است. با توجه به سفر بن سلمان به اسلام آباد، قرار است از فردا به مدت 2 روز خطوط مخابراتی و اینترنتی در برخی از مناطق اسلام آباد و راولپندی قطع شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد سفر ولیعهد عربستان به اسلام آباد با 1 روز تأخیر فردا آغاز می شود. سفر بن سلمان به اسلام آباد با اعتراض جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و جنبش های دانشجویی و مذهبی پاکستان مواجه شده است. دولت پاکستان در قبال این اعتراضات اعلام کرده در سفر بن سلمان به پاکستان قرار است دولت عربستان سرمایه گذاری هنگفتی در این کشور انجام دهد. آقای وقاری، کارشناس مسائل شبه‌قاره هند، در گفتگوی اختصاصی با خبر جهان اسلام درباره علل اعتراض مردم پاکستان به سفر ولیعهد سعودی به کشورشان گفت:
آنچه که بیشتر برای مردم پاکستان میتونه آزاردهنده باشه این که آقای عمران خان با دعوت از بن سلمان برها در جرمها، جنایتها و تمامی اتفاقاتی که اخیراً اتفاق افتاده و لکه ننگی بر دامن بن سلمان و رژیم آل سعود محسوب میشه، خودش رو شریک کرده. در داخل خود پاکستان هم حتی صلاحیت رژیم آل سعود رو برای حفاظت از کعبه و مدینه زیر سوال میبرن و معتقد هستن که رژیم آل سعود که حتی صلاحیت این کارها رو هم نداره. آنچه که الان مردم پاکستان به شدت نسبت به اون معترض هستن این که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان با دعوت از بن سلمان کرده که به یک کمک‌های مالی دست پیدا بکنه، اما وجهه پاکستان رو در کنار تروریست‌هایی که همچنان دستشون به خون مسلمانان آلوده است تخریب کرده و این یک مقدار برای مردم مسلمان پاکستان بسیار آزاردهنده هست. به نظر می‌رسد دیکتاتور مردم پاکستان سفر بن سلمان ولیعهد عربستان به پاکستان نه تنها نفعی برای این کشور نداره، بلکه هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ سیاسی مسائل بسیار زیادی رو بر مردم پاکستان به وجه کشور تحمیل میکنه. یک نکته هم که در بسیار رسانه ها در پاکستان پرداخت شده این که با سفر هر یک از مقامات رژیم آل سعود به پاکستان گروه های تروریستی فعالتر شده و سعی میکنن با خودنمایی نشون بدن که لیاقت دارن و پول های بیشتری از رژیم آل سعود دریافت بکنن، که در مهمترین مورد این مسئله هم حمله به اتوبوس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان بود که به هر حال در آستانه سفر بن سلمان به پاکستان صورت گرفت. گروه‌های تروریستی انقلاب به هر حال سعی کردن که هنگ خوش آمدگویی به بن سلمان بگن و همین که نشون بدن که این توانایی برخوردار هستن که امنیت مرزهای ایران و پاکستان رو مخدوش بکنن، به خطر بندازن، تا بتونن به هر حال با خوشخدمتی و خوشرخصی برای رژیم آل سعود کمک‌های بیشتری از این رژیم جنایتکار دریافت بکنه.
وزیر خارجه انگلیس به قدرت بشار اسد در سوریه اعتراف کرد. جرمی هانت که کشورش از حامیان اصلی سرنگونی بشار اسد بود، با اعتراف به باقی ماندن وی در قدرت تاکید کرد رئیس جمهور سوریه در کوتاه مدت و حتی بیشتر از آن در قدرت باقی خواهد ماند. خبر دیگر این که رئیس جمهور ترکیه از احتمال عملیات نظامی مشترک آنکارا، تهران و مسکو در استان ادلب به منظور مقابله با تروریست ها خبر داد. اردوغان گفت هر لحظه احتمال عملیات مشترک ترکیه، ایران و روسیه در ادلب وجود دارد. رئیس جمهور ترکیه همچنین بر رفع اختلافات با سوریه بر اساس توافقنامه 1998 تاکید کرد. در همین حال فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در منطقه غرب آسیا گفت در صورت تصمیم واشنگتن، ارتش آمریکا این آمادگی را دارد که بخشی از نیروهای خود را در سوریه نگه دارد. بازگشت داعشی ها به کابوسی برای دولت انگلیس تبدیل شده است. نابودی گروه تروریستی داعش و عزم از پای اروپایی آن برای بازگشت به وطن پلیس انگلیس را نگران کرده است. درخواست بازگشت یک زن انگلیسی عضو داعش برای وضع هم در این کشور به موضوع روز رسانه ها در این کشور مبدل شده و بار دیگر نام داعش را بر سر زبان ها انداخته است.
A British teenager who says she has a woman who ran away.
سه دختر لندنی از جمله ده ها انگلیسی بودند که 4 سال پیش هنگامی برای پیوستن به داعش فرودگاه گتویک لندن را به مقصد سوریه ترک کردند که کمتر از 16 سال سن داشتند. آن زمان که داعش شهرهای سوریه و عراق را یکی پس از دیگری تصرف و ویران می‌کرد و رسانه‌های غربی نیز خبر پیروزی‌های آنها را با آب و تاب منتشر می‌کردند، واکنش‌ها به بازگشت اتباع انگلیسی داعش این گونه بود.
هیچ نگرانی برای بازگشت نباید داشته باشند و اگر برگردن نباید بترسند که مانند تروریست با اونها رفتار میشه.
شمیمه یکی از آن سه دختر انگلیسی است که از محله‌ای در شرق لندن خود را به صفوف داعش رساند. با یک داعشی هلندی ازدواج کرد که حاصل آن دو فرزند بود که از دست داده. حالا برای به دنیا آوردن سومین فرزندش از اردوگاهی در شمال سوریه که حدود 36,000 خانوار اغلب داعشی ساکنند پیغام داده که می‌خواهد سومین فرزندش را در لندن به دنیا آورد. اما واکنش‌ها به بازگشت آن 180 درجه با زمان پیوستن فرق کرده.
این ساده لوحانه است که فکر کنه می‌تونه برگرده اینجا بچه‌شو به دنیا بیاره و زندگی عادی داشته باشه.
برخی صاحب نظران اتباع انگلیسی پیوسته به داعش را محصول میدان دادن به گروه‌های تکفیری و افراطی می‌دانند که آزادانه در همین لندن فعال بودند و رسانه‌ها نیز در اختیارشان. دست کم 900 انگلیسی به داعش پیوستند که 180 نفرشان کشته شدند. 8,000 نفر از اتباع اروپایی در سال‌های گذشته به صفوف داعش در عراق و سوریه پیوستند که برخی از آنها پس از شکست این گروهک تروریستی به کشورهای خود بازگشتند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
یک روزنامه صهیونیستی به دست داشتن این رژیم در آموزش نظامیان خارجی برای جنگ در یمن اعتراف کرد. روزنامه صهیونیستی هارتس تل‌آویو را شریک غیررسمی ائتلاف متجاوز به یمن خواند و نوشت اسرائیل عضو غیررسمی ائتلاف عربی به فرماندهی عربستان در جنگ علیه یمن است. این روزنامه نوشت شرکت‌های اسرائیلی افرادی را که از کشورهای دیگر برای جنگ در یمن به کار گرفته شدند آموزش می‌دهند. خبر دیگر این که نتایج تحقیقات کمیته پارلمانی انگلیس نشان می‌دهد این کشور به دلیل حمایت تسلیحاتی از ریاض عامل ایجاد بحران انسانی در یمن و ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر است. کمیته روابط بین الملل مجلس اعیان انگلیس در گزارش خود با اشاره به حجم بالا و نوع تسلیحات صادر شده به عربستان نتیجه گیری کرده که این مهمات به احتمال زیاد عامل تلفات بالا در یمن بوده است. این گزارش بحران انسانی در یمن را غیر قابل انکار می داند. مراسم گرامی داشت 8 سالگرد انقلاب مردم بحرین در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه راه خود تا تحقق اهداف انقلاب تاکید کردند. میهمانان خارجی حاضر در این نشست هم با ملت مظلوم بحرین اعلام همبستگی کردند.
مراسم گرامی داشت 8 سالگرد جنبش اعتراضی مردم بحرین توسط جمعیت اسلامی الوفاق با عنوان با عزم و اراده ادامه می دهیم در بیروت برگزار شد.
جنبش مردمی بحرین که تا امروز ادامه داشته است یکی از بهترین الگوهای مقاومت مسالمت آمیز است که برای خواسته های عادلانه اش مبارزه می کند.
شیخ حسین الدهی معاون دبیر کل جمعیت الوفاق در سخنرانی خود به مطالبات مردم بحرین پرداخت و از سیاست‌های ضد مردمی رژیم آل خلیفه و تلاش آنها برای عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس انتقاد کرد.
با وجود شرایط امنیتی که رژیم بحرین به وجود آورده، نتوانسته است اراده مردم را تضعیف کند. این یک واقعیت است که سران رژیم بحرین باید بپذیرند.
در این مراسم شخصیت‌های دینی و سیاسی از کشورهای مختلف از جمله لبنان، سوریه، تونس و عراق حضور یافتند و در سخنرانی‌های جداگانه‌ای همبستگی خود با ملت بحرین و پشتیبانیشان از خواسته‌های برحق این ملت را اعلام کردند. خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. نشست ورشو در حالی به پایان رسید که آمریکا تقریباً به هیچ یک از اهداف خود که از آن انتظار داشت دست پیدا نکرد. شکست و ناکامی کاخ سفید در برگزاری نشست به حدی بود که بیشتر رسانه‌های غربی و حتی صهیونیستی به شکست این نشست اعتراف کردند. روزنامه صهیونیستی هارتس عکس دست جمعی بنیامین نتانیاهو در کنار رهبران عربی را تنها دستاورد این نشست اعلام کرد.
نشستی که صهیونیست‌ها و عرب‌ها از آن میوه‌ای نچیدند. پس از یک سر و صدا و جنجال تقریباً یک ماهه، سرانجام نشست ورشو هم پایان یافت، بدون آنکه مشخص شود آمریکایی‌ها از آن چه رهاوردی داشتند یا اسرائیلی‌ها و عرب‌ها چه میوه‌ای چیدند. در نشستی که قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین در آن حضور نیافتند و قدرت‌های اروپایی هم در پایین‌ترین سطح شرکت کردند، فقط رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب منطقه بودند که آمدند تا به زعم خود حلقه محاصره ایران را تنگ‌تر کنند. اما نتیجه نشست نشان داد آنچه بیش از هر چیز برای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این نشست مهم بود، عادی‌سازی روابط میان تل آویو و دولت‌های عربی است و ایران تنها بهانه‌ای برای این دورهمی. سخنرانی های مقام های آمریکایی، اعم از پومپئو و پنس، اعضای جنگ سالار دولت ترامپ هم نکته تازه ای نداشت. همه ضد ایرانی، پر از واژه های خشن و کینه ورزانه و در چارچوب برنامه ایران هراسی. بیانیه پایانی نشست اما تناقضات زیادی داشت. از جمله در موضوع حقوق بشر که متهم ترین کشورها یعنی عربستان همچنان زیر سایه قتل خاشقچی قرار دارد و در موضوع امنیتی هم این کشور بیشترین میزان بمب و موشک را بر سر زنان و کودکان یمنی ریخته است و از سوی مجامع حقوق بشری هم محکوم شده است. رسانه‌های مختلف بین‌المللی نیز نشست ورشو را صحنه اختلافات جامعه جهانی درباره ایران دانستند. نشریه انگلیسی اکونومیست تأکید کرد نشست ورشو هیچ دستاوردی نداشت و موجب شرمساری امریکا شد، به طوری که در پایان هواپیمای بنیامین نتانیاهو هم مانند راهبرد ضد ایرانی ترامپ نتوانست از زمین بلند شود.
چند خبر دیگر. آمریکا تا دو ماه آینده از طرح موسوم به معامله قرن رونمایی خواهد کرد. جراد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه نشست ورشو گفت پس از انتخابات اسرائیل، آمریکا از طرح پیشنهادی خود برای فلسطین موسوم به معامله قرن رونمایی خواهد کرد. بیش از 2 میلیون نفر در غزه با فقر شدید روبرو هستند. دبیر کل سازمان ملل ضمن هشدار درباره وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه، خواستار تحرک فوری برای بهبود اوضاع در این منطقه شد و افزود غزه بخش جدایی ناپذیر فلسطین است. بنابر نظرسنجی مؤسسه آمریکایی پیو، شمار قابل توجهی از مردم آلمان و فرانسه آمریکا را تهدید بزرگی برای کشور خود می‌دانند. ائتلاف آمریکایی به اصطلاح ضد داعش تا کنون حدود 12,000 غیرنظامی را در سوریه و عراق کشته است. عضو کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد در حملات هوایی آمریکا نزدیک به 11,800 غیرنظامی از جمله 2,300 کودک و 1,130 زن کشته شدند. نماینده محجبه مجلس بلژیک مسلمان بودن در اروپا را بسیار سخت و دشوار خواند. اوزدمیر، نماینده ترک تبار مجلس بلژیک، با اشاره به سیاست دولت‌های اروپایی و همچنین وجود گروه‌های نجات پرست و اسلام ستیز در این قاره گفت مسلمان بودن در اروپا کار دشواری است، چرا که مسلمانان همواره در معرض انواع حملات نجات پرستانه قرار دارند. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
خب صمیمانه سپاسگزارم از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندند. از شما هم ممنون هستم، به این دلیل که همچنان همراه خوب و صمیمی ما هستید. دوستان خوبم، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید راجع به مجموع برنامه‌هایی که در بخش‌های مختلف 24 ساعت شبانه روز شبکه رادیوی معارف تقدیم شما عزیزان میشه، میتونید با ما در میون بذارید. خیلی دوست داریم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک‌های خوب شما رو قرائت کنیم. اما در ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم در این لحظه با برنامه زندگی با قرآن همراه شما عزیزان هستیم. حجت الاسلام و المسلمین راسل برامون میگن از حفظ موضوعی آیه 135 و 136 سوره مبارکه آل عمران به مدت حدود 10 دقیقه.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطر قطر باران. زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بی نیازترین مردم حافظان قرآنند، همان کسانی که خداوند متعال قرآن را در وجودشان جای داده است. شنوندگان گرامی سلام علیکم، امیدوارم این برنامه قدمی باشه در راه عمل به آیات قرآن کریم و همونطور که داریم آیات موضوعی رو به خاطر میسپاریم اونها رو در زندگیمون محقق کنیم. آیات 135 و 136 سوره مبارکه آل عمران رو بشنوید.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است از سوی پروردگارشان و بهشت هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل حافظ قرآن و مدرس حوزه درباره آیات 135 و 136 سوره مبارکه آل عمران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما حافظان قرآن کریم، دوستداران ساحت قدس قرآن و اطرت که هر روز با ما همراه هستید، آیه ای از آیات الهی رو میشنوید و به خوبی حفظ میفرمایید. عدم اصرار بر گناه یکی از ویژگی‌های مهم انسان‌های با تقوا است. یک انسان با تقوا ممکنه در طول عمرش خدای نکرده دچار لغزش هم بشه، چون تقوا درجاتی داره. بعضی از متقین کسانی هستن که از لحظه تکلیف که بالغ میشن تا لحظه مرگ یک گناه هم نمی کنن. اما بعضی های دیگه ممکنه باشن به ندرت آلوده به گناه بشن، اما اصرار بر گناه نمی کنن. فوراً بر می گردن، فوراً توبه می کنن و قصد جدی می کنن بر ترک اون گناه و معمولاً هم موفقن. اینها رو هم قرآن از دایره تقوا بیرون نکرد، فرمود ما اینها رو هم به عنوان متقی قبول داریم، هرچند درجهشون از اون دسته اول پایین تره. آیه 135 و 136 سوره مبارکه آل عمران به بیان همین نکته می پردازه. جا داره که این نکته رو بگیم، از آیه 133 به بعد از سوره آل عمران چند آیه‌ای درباره اوصاف متقینه که خاطر شریفتون باشه در برنامه‌های قبل آیه 134 سوره آل عمران رو با هم حفظ کردیم. فرمود یکی از ویژگی‌های اهل تقوا اینه که در هنگام آسایش و تنگی انفاق می‌کنن، یعنی حتی اگه خودشون هم در فشار اقتصادی باشن باز فقیرتر از خودشون رو که می‌بینن انفاق می‌کنن و اینها کسانی هستن که از لغزش مردم در میگذرن، خشم خودشون رو فرو میخورن و بعد فرمود خدا اینها رو دوست داره، چرا که اینها محسنن، اینها نیکوکارن. آیه 135 و 136 سوره مبارکه آل عمران به بیان برخی دیگر از اوصاف اهل تقوا میپردازه. آیه 135 رو به سه فراز تقطیع میکنیم، به آسانی حفظ میشیم تا برسیم به آیه 136. فرمود والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، اهل تقوا علاوه بر اون ویژگی هایی که در آیه 134 شمردیم، این ویژگی هم دارن که وقتی کار زشتی انجام بدن یا در اثر گناهی به خودشون ستم بکنن حالشون چگونه است؟ فراز دوم بیان میکنه ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله، تا عمل زشت و گناهی انجام بدن فوراً خدا رو به یاد میارن. اینقدر یاد خدا هستن متقین که اگرم خطا کنن فوراً به یاد خدا میفتن و برای گناهانشون طلب مغفرت و آمرزش میکنن و چه کسی غیر از خدا گناهانو میامرزه؟ که جمله معترضه اینجا فرمود و من یغفر الذنوب الا الله، گناه غیر خدا کی میبخشه؟ بخشش گناه کار هیچ کس نیست که کسی بره کلیسا پول بده به کشیش مثلا گناهش پاک بشه، کشیش بگه من گناه تو رو بخشیدم. نه، بخشنده گناه فقط خداست. فراز پایانی این آیه فرمود ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، و بر گناهانی که مرتکب شدن اصرار نمی‌ورزند و می‌دونن که اصرار بر گناه باعث سبک شمردن فرمان خداست، لذا اصرار بر گناه نمی‌کنن. حسب روایت از امام باقر علیه السلام فرمودن اصرار بر گناه اینه که بنده گناه رو انجام بده خدای نکرده و استغفار نکنه و حتی حدیث نفس هم نکنه نسبت به توبه، که در دل خودش یه ناآرامی داشته باشه که من باید توبه کنم، حتی اینم نباشه، این میشه اصرار بر گناه. آیه 136 درباره این متقین چه فرمود؟ بعد از اینکه این دعای رو با هم شنیدیم بیان خواهم کرد.
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
دوستان عزیز، آیه 135 و 136 از سوره مبارکه آل عمران رو با هم شنیدیم. بعد از این که بیان کرد انسانهای با تقوا این ویژگی رو دارن که اگر گناه بکنن فوراً به دامان الهی برمیگردن، استغفار میکنن و اصرار بر گناه نمیکنن، در آیه 136 فراز اولش فرمود اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، اینها سزاشون آمرزشی از جانب پروردگارشونه. دیگه چی؟ و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. سزای اینها و پاداش اینها علاوه بر اون مغفرت بهشتی است با بوستانهایی انبوه از درختان که از زیر اونها نهرها روانه و در اونها جاودانن. فراز پایانی و نعم اجر العاملین. و این بهشت جاودانه چه خوب پاداش عمل کنندگانی است. انشالله همه ما در طریق ترک گناه موفق باشیم و اگرم خدای ناخواسته آلوده به گناه شدیم فوراً توبه کنیم و برگردیم انشالله.
نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن، بود روشنگر راه سعادت چو خورشید فروزان است قرآن. خدا نگهدار و التماس دعا.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
حفظ موضوعی آیه 135 و 136 سوره مبارکه آل عمران موضوع برنامه زندگی با قرآن بود که از شبکه رادیویی معارف تقدیم شما خوبان شد. 19 و 26 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم.
دوستان سلام، در تفسیر مجمع البیان داستانی از توبه مردی به نام بنهان نقل شده بدین شرح.
آمدم قدری درنگ کن. بنهان توی؟
یاریم کن طالب.
چه شده مرد؟ چرا گریه میکنی؟
چه بگویم که من
داخل شو که جلوی در خانه روانی است مردی را در حال گریه ببینند. خب حال بگو بدانم چه بر سرت اومده.
طالب من امروز به گناهی آلوده شدم که نمیدانم خدا مرا خواهد بخشید یا نه.
مگر چه کرده ای؟
نهی به آن زن مرا به خدا آورد.
از چه میگویی بنان؟ کدام زن؟
آن زنی که قصد فریبش
داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تو چه کرده ای بنان؟
امروز در حجرم بودم که زنی زیبا برای خرید آمد. شیطان نیز مرا فریفت و وسوسه شدم.
چه میگویی برادر؟
به آن زن به دروغ گفتم که خرمای بهتری در انبار دارم و از او خواستم با من به انبار بیاید. اما آن زن که دانست چه نیتی دارم چنان نهیبی بر من زد که خود را گم کرده میان زمین و آسمان یافتم.
مگر آن زن به تو چه گفت؟
گفت که مرگ بر تو بادا، یا از خدا نمی ترسی؟
راست گفته برادر. آیا از خدا نمی ترسی؟
بنده که می ترسم. نجاتم بده طالب که از آتش دوزخ می ترسم. چاره ای برایم بیاب.
چاره تو رفتن نزد رسول الله است. باید نزد ایشان برویم تا ببینیم که چه حکمی میدهد. اما ببینم آیا هر حکمی بدهد میپذیری؟
آری، هر حکمی که باشد به آن تن میدهم. والله که از پندار مسموم خیش نادمم.
بسیار خوب، پس اینجا باش تا من ردای خود را بردارم و با هم نزد رسول الله برویم.
آری، آن دو نزد رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و با رحمت پیامبر توبه آن مرد پذیرفته شد. آیه 135 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید: و آنان که چون کار زشتی کنند یا بر خود ستم روا دارند خدا را به یاد می‌آورند و برای گناهانشان آمرزش می‌خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می‌آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شدند با آن که می دانند گناه است پافشاری نمی کنند.
و والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
قرآن